سلام به شما همراهان گرامی. در زندگی روزمره ما دائما با دو جور دانش سر و کار داریم. یکی اون چیزاییه که خب از تجربه و زندگی عادی یاد میگیریم.
بله.
و یه دانش دیگه‌ای که بهش میگیم علمی یا مثلا تخصصی.
دقیقاً.
حالا سوال اینه که این دوتا چطوری با هم کنار میان؟ اصلا چه رابطه‌ای بینشون هست؟
سوال خیلی مهمیه.
امروز میخوایم بریم سراغ فصل اول کتاب جامعه شناسی پایه 12 انسانی، یعنی فصل ذخیره دانشی.
بله، ذخیره دانشی.
میخوایم دقیقاً به همین سوالا جواب بدیم و ببینیم که خب فهم عمیق‌تر این بحث چطور میتونه هم به تحلیل دنیای اطرافمون کمک کنه و هم البته برای آزمون سراسری آماده تر بشیم.
دقیقاً همینطوره. ببینید، کل بحث حول محور همین مفهوم ذخیره دانشی میچرخه.
آها.
یعنی چی؟ یعنی کل آگاهی‌ها، اطلاعات، شناخت‌هایی که هر کدوم از ما به عنوان فرد و البته جامعه‌مون در کل داره و باهاش زندگی روزمره رو می‌گذرونیم.
پس یه چیز خیلی بزرگه.
خیلی بزرگ. مثل یه کوه یخ میمونه که بخش زیادیش دیده نمیشه، پنهانه. و اتفاقاً بزرگترین بخش این ذخیره همون دانش عمومی هستش.
دانش عمومی؟ یعنی همون چیزایی که انقدر عادی و بدیهی شدن که اصلا بهشون فکر نمی کنیم.
دقیقا.
مثلا اینکه می دونیم چطور باید توی صف نانوایی بایستیم یا چطور با بزرگتر صحبت کنیم.
آفرین، دقیقا همونها. این دانش از طریق زندگی کردن، تعامل با بقیه توی جامعه به دست میاد.
پس یاد گرفتنی نیست به اون صورت کلاسیک ایران.
به اون صورت رسمی و کلاسی. خیلی گسترده است و بیشترین کاربرد رو هم دقیقاً تو زندگی روزمره داره. منتها چون خیلی بهش عادت کردیم، اغلب ازش غافلیم.
خب بله.
مثال کتاب خیلی قشنگه. میگه مثل هوایی که نفس میکشیم. حیاتیه. اگه نباشه زندگی اجتماعی فرو میپاشه. ولی خب معمولاً متوجهش نیستیم.
آها، پس وجودش ضروریه اما حسش نمیکنیم معمولاً.
دقیقاً. و توی آزمون‌ها هم معمولاً روی همین ویژگی‌هاش مانور میدن. گستردگی، کاربرد زیادش، پنهان بودنش به خاطر عادت و اینکه مشترک بین اعضای جامعه.
جالب این مثال هوا. خب، حالا در مقابل این دانش عمومی که وسیع و شاید کمی پنهانه، دانش علمی رو داریم. این یکی چیه؟ چه فرقی با قبلی داره؟
دانش علمی معمولاً عمیق‌تره، دقیق‌تره، روشمنده.
از کجا میاد؟
از دو جا میتونه بیاد. یکی این که بشینیم روی همون دانش عمومی خودمون تعامل کنیم، فکر کنیم، تحلیلش کنیم.
آها.
یا این که نه، بریم دنبال تحصیلات تخصصی توی دانشگاه‌ها و مراکز علمی و اونجا یاد بگیریم.
پس یه جورای آگاهانه تره کسب کردنش.
بله، روشمندتر و آگاهانه تره. نقشش هم خیلی مهمه. دانش علمی میتونه بیاد آسیب‌ها و مشکلات دانش عمومی رو شناسایی کنه.
مثلا یه باور غلط رایج رو اصلاح کنه.
دقیقاً. یا از بخش‌های درست و مفید دانش عمومی دفاع کنه و در نهایت هم ذخیره دانش عمومی و هم ذخیره دانش علمی جامعه رو تقویت کنه، غنی‌ترش کنه.
پس به نفع هر دوتاشونه.
بله. نکته مهم اینه که دانش علمی معمولاً بی هدف به وجود نمیاد. ریشش توی حل کردن مسائل واقعی و مشکلات جامعه است.
میشه مثال بزنید؟
حتماً. مثلا علم اقتصاد خب برای سر و سامون دادن به مسائل مالی و تولید و توزیع به وجود اومد. یا مثلا علم جمعیت شناسی برای فهمیدن تغییرات جمعیت و برنامه ریزی برای اون.
پس از دل نیازهای جامعه در میاد.
عمدتاً بله. و تفاوت اصلیش با دانش عمومی که همون عمق، دقت و روش به دست آوردنش هست، اینها نکات کلیدی برای فهم سوالات کنکورن. باید بدونیم فرقشون چیه.
بسیار خوب. پس این دوتا دانش، یعنی عمومی و علمی، دائما دارن با هم تعامل میکنن و روی هم اثر میذارن.
دقیقاً.
دانش علمی گفتید ریشش تو دانش عمومیه، ولی خب میتونه بیاد نقدش هم بکنه و اصلاحش کنه.
درسته. توی کتاب 3 تا نمودار هم هست که دیدگاه‌های مختلف درباره همین رابطه رو نشون میده.
آها، اون نمودارها مهمن؟
ببینید، جزئیات دقیق هر 3 دیدگاه شاید حفظ کردنش لازم نباشه، اما فهم کلیشون مهمه. اینکه بدونیم 3 تا نگاه متفاوت هست.
چی هستن این نگاه‌ها به طور خلاصه؟
یکیشون علم رو یه جورایی نتیجه تکامل تدریجی دانش عمومی میدونه، انگار دانش عمومی پخته‌تر شده و شده علم.
خب
دیدگاه دوم این دوتا رو کاملا جدا از هم میبینه. انگار دوتا دنیای متفاوتن.
و سومی؟
سومی سعی میکنه یه جور ارتباط و پیوند بینشون برقرار کنه. نه کاملا یکی هستن، نه کاملا جدا.
فهمیدم. پس اصل مطلب اینه که دیدگاه‌های مختلفی در مورد این رابطه وجود داره.
بله. و این برای تحلیل سوالاتی که ممکنه رابطه این دو دانش رو هدف قرار بدن مهمه. اما خب این رابطه همیشه هم آروم و سازنده نیست. گاهی وقتا به تعارض هم میکشه.
تعارض یعنی دعوا میشه بینشون؟
یه جورایی. دو نوع تعارض داریم که کتاب بهش اشاره کرده. یکی تعارض روشی هست.
تعارض روشی؟
بله. این اتفاقا میتونه سازنده هم باشه. دعوا سر اینه که بهترین روش برای حل یه مسئله چیه؟
آها، یعنی مثلا سر اینکه واکسن بزنیم یا نزنیم، یا مثلا برای آبیاری زمین کشاورزی روش سنتی بهتره یا روش جدید؟
دقیقاً. مثال آبیاری کوزه‌ای که تو کتاب هست هم همینه. بحث سر اینه که کدوم روش بهتر جواب میده. این گفتگوها و بحث‌ها میتونه باعث بشه ما به روش‌های بهتر و کارآمدتر برسیم.
پس این خوبه، باعث پیشرفت میشه.
میتونه بشه. اما نوع دوم تعارض، تعارض هویتی یا ماهیتی. این یکی خیلی مخربه.
تعارض هویتی؟ این دیگه چیه؟ اسمش یکم سنگینه.
همینطوره، چون واقعاً جدیه. این تعارض وقتی پیش میاد که دانش علمی، مخصوصاً دانشی که تحت تأثیر نگاه جهان متجدده، یعنی نگاهی که میگه فقط و فقط علم تجربی معتبره و راه شناخت همینه،
خب
میاد و کل دانش عمومی یک جامعه که فقط شامل تجربه ها نیست، بلکه شامل باورها، ارزشها، علوم عقلی، علوم وحیانی که اون جامعه قبولشون داره، همه اینها رو با هم زیر سوال میبره و انکار میکنه.
یعنی انگار علم میاد میگه هر چی شما تا حالا فکر میکردید و باور داشتید کلن بی ارزشه و فقط حرف من درسته.
دقیقا همین نگاه. یه جورایی علم میخواد هویت و اساس فکری اون جامعه رو نفی کنه.
وای، پس این فقط یه اختلاف نظر ساده سر روش نیست.
اصلاً. این یه حمله به بنیانهای فکری و فرهنگی اون جامعه است.
چه پیامدهایی داره این وضعیت؟ خیلی خطرناک به نظر میاد.
پیامدهاش واقعا خطرناکه. اولین اتفاق اینه که اون ارتباط دو طرفه و سازنده‌ای که بین دانش علمی و دانش عمومی میتونست وجود داشته باشه قطع میشه.
خب این بده؟
خیلی بده. چون دانش علمی که از جامعه خودش، از نیازها و باورهای مردمش بریده بشه، دیگه نمیتونه درست رشد کنه. نمیتونه مسائل واقعی همون جامعه رو به درستی شناسایی و حل کنه. در واقع توانایی حل مسئلهش رو از دست میده.
آها، پس به جای کمک خودش تبدیل به یه مشکل میشه انگار.
یه جورایی بله. توی کتاب یه نمودار هم هست که دقیقاً این قطع ارتباط و پیامدهای منفیش رو مثل ناتوانی در حل مسائل بومی نشون میده.
پس برای کنکور خیلی مهمه که ما بتونیم فرق این دوتا تعارض رو تشخیص بدیم.
حتماً. هم فرق تعارض روشی و هویتی و هم پیامدهای خیلی منفی تعارض هویتی. اینا معمولاً موضوع سوالای تحلیلی و مفهومی هستن.
خیلی خوب. حالا برای اینکه جلوی همین تعارض هویتی مخرب گرفته بشه و اون رابطه سازنده حفظ بشه، توی کتاب ایده علوم انسانی و اجتماعی بومی با نگاه اسلامی و ایرانی مطرح شده، درسته؟
بله، دقیقاً. هدف اصلی این ایده همینه. ایجاد و رشد دادن علومی که هم با هویت فرهنگی، ارزش‌ها و باورهای جامعه ما سازگار باشه، یعنی از دل همین دانش عمومی برآمده باشه و بهش احترام بذاره،
خب،
و هم بتونه مسائل و مشکلات خاص همین جامعه ما رو به شکل مؤثر حل کنه.
پس باید چه ویژگی‌هایی داشته باشه این علم بومی؟
ببینید، چند تا ویژگی کلیدی داره. اول اینکه باید با هویت فرهنگی ما همسو باشه. دوم، باید ناظر به حل مسائل واقعی و بومی خودمون باشه. سوم، دغدغه اصلیش کشف حقیقت باشه، نه صرفاً قدرت یا تکنولوژی. و چهارم، بتونه با جهان هم گفتگو کنه، یعنی منزوی نباشه.
مثل اینکه ما به جای اینکه فقط لباس آماده دیگران رو بپوشیم، یه لباسی طراحی کنیم که هم اندازه خودمونه، هم فرهنگ ما رو نشون میده و هم کارآمده.
مثال خوبیه. دقیقاً همینه. یه علمی که ریشه در خودمون داشته باشه ولی جهانی هم فکر کنه.
فهمیدن اینکه چرا این ایده مطرح شده و چی میخواد بگه برای درک عمیق بحثای این فصل خیلی مهمه.
بسیار عالی. پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی سری داشته باشیم، این فصل به ما یادآوری میکنه که ما دو نوع دانش اصلی داریم، عمومی و علمی.
بله.
هر دوتاشون مهم هستن و یه ذخیره دانشی رو تشکیل میدن. رابطهشون خیلی مهمه و میتونه هم سازنده باشه هم مخرب.
دقیقاً. و باید خیلی مراقب تعارض هویتی باشیم، چون میتونه ارتباط علم و جامعه رو قطع کنه و آسیب بزنه.
و درک این مفاهیم فقط برای جواب دادن به سوالای کنکور نیست، درسته؟
اصلا. این مفاهیم به شما کمک میکنه که مسائل اجتماعی اطرافتون رو، اتفاقاتی که میفته، تحلیل عمیق‌تری بکنید. وقتی با یه نظریه علمی یا یه دیدگاه جدید مواجه میشید، میتونید با نگاه دقیق تری بررسی کنید که این از کجا اومده و چه رابطه‌ای با دانش عمومی و باورهای جامعه داره.
نگاه سنجشگرانه تری پیدا میکنیم.
بله، نگاه نقادانه و سنجشگر.
خیلی هم خوب. و حالا به عنوان نکته پایانی سوال، برای اینکه شما عزیزان بیشتر بهش بکنید، به نظر شما ما در عمل توی زندگی روزمره و توی جامعه خودمون چطور میتونیم این پل‌های ارتباطی بین دانش عمومی مردم و دانش علمی متخصصان رو قوی‌تر کنیم؟ چطور میتونیم از اون تعارض‌های مخرب هویتی جلوگیری کنیم و کاری کنیم که این دوتا دانش به هم کمک کنن؟
سوال مهمیه برای فکر کردن.
امیدوارم این بحث براتون مفید بوده باشه.
این بررسی توسط آکادمی و نشر دیجیترال تخصصی هوش مصنوعی آیسد تولید شده است.